جلسه 58.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله مولانا حضرت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. از جمراتی که باقی مونده بود در آتاکم الله ما لم یعط احدا من العالمین تأتع کل شریف لشرفکم و بقع کل متکبر لطاعتکم و خضع کل جبار لفضلكم و دل کل شیء لكم. قبلا بازی تذکر داده شده بود راجع به سند زیارت جامعه، نقوب تذکرش مجددن و نیست، چون همه عناوین دینی که ما داریم گاهی از طرف مشککین مورد تشکیک و تردید قرار میگیره که فران دعای نطبه مثلا سندی مهرز ندارد، زیارت عاشورا چی ندارد، زیارت جامعه کبیر سند متقنی ندارد، از این حرفا کافی زده میشه دیگه. غالبا نتیجه ای جز محرومیت مردم از برکات این جملات مبارک، حالا یا به عنوان زیارت یا به عنوان دعاست، این گونه تشکیکات فقط نتیجه اش محرومیت از برکات این هاست و شیطان هم همین را میخواد که مردم محروم بشون از اون ارتباط و اتصال معنوی که به ذات اقدس حق و اولیاء حق دارن، جدا بشون، این ارتباطشون قطع بشود. شیطان همین را طالب است و از طرفی هم اولیاء خدا میکوشن که از طرق مختلف این رابطه را برقرار کنند. حالا مسئله زیارت جامعه کبیر از جهت سند بزرگان علماء ما اون را تأیید کردند، اونهایی که اساس دین ما از اونها گرفته شده، مثل مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه، مرحوم شیخ کلینی رضوان الله علیه، مرحوم شیخ طوسی، اینها تا برسیم به مرحوم علامه مجلسی، محدث نوری، فیض کاشانی، اینها از اعظم علماء مذهبند، ولی ساده هم نبودن که حالا هر مطلبی رو نقل کنن بدون اینکه تحقیق کرده باشن، بررسی کرده باشن. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه که احیاء کننده مذهب تشیع است، ایشان در باره همین زیارت این چند جمله رو دارن. ترجمه کلامشون اینه که زیارت جامعه کبیره از حیث سند صحیح ترین زیارت هاست و از حیث موارد و موادش جامعه ترین زیارت هاست و از لحاظ لفظ فصیح ترین اونها، از لحاظ معنا بلیغ ترین اونها و از جهت رتبه والاترین اونها. این جمله ایست که این مرد بزرگی که به تعبیر یکی از عنوان ما ازش تعبیر میکرد قباس و بهار انوار اخبار ائمه الاطهار، یعنی او کسی است که شناور قابل و ماهر است در دریاهای ژرف و عمیق انوار اخبار ائمه اطهار علیهم السلام شناوری کرده. یعنی ساده ای نیست. او درباره زیارت جامعه کبیر این را دارد. و اینا که همه که نقل می کنن، مرحوم فیض کاشانی صاحب وافی، مرحوم محدث نوری صاحب مصدرک، اینها همه نقل می کنن، می رسد به سه بزرگوار که از اساطین مذهبن، مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی و شیخ کفعمی صاحب ولد العمی. همه آقایون بزرگان سرد را به اونها می رسانند و مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه هم در من لا یحضره الفقیه نقل کرده این زیارت را. ما میدونیم که من لا یحضره الفقیه از کتب اربعه است، این از اون چهار کتابی است که تکیه‌گاه فقهاست در فتوا که میدهند، استنباط که میکنند احکام خدا را. به چهار کتاب تکیه دارن دیگه، که این چهار کتاب هم خلاصه همون اصول اربعمعه 400 اصلی که از امام صادق علیه السلام شاگردانشان اختباس کرده اند. اون 400 اصل اصول اربعمعه تلخیص شده در این چهار کتاب، کتاب کافی، کتاب من لا یحضره الفقیه و کتاب تهذیب و استبصار. این چهار کتاب کتب اربعه تکیه‌گاه فتوای فقهاست. و مرحوم صدوق رضوان الله علیه در دو کتابشون نقل می کنن، یکی در کتاب من لا یحضره الفقیه، یکی در کتاب عیون اخبار الرضا. هر دو نقل در هر دو کتاب نقل شده زیارت جامعه کبری. و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم در کتاب تهذیبشون که باز از اون کتب اربعه است اونجا نقل می کنن. مرحوم شیخ کفعمی در بلاد الامین که از کتب معتبر است نقل کرده. دنبال این سه بزرگوار اون وقت رسیده به مرحوم فیض کاشانی و بعدم رسیده به مرحوم علامه مجلسی و بعد رسیده به مرحوم محدث نوری و دنبالش هم مرحوم محدث قومی و شعباز رضوان الله علیه، اونم از اینا نقل میکنه. در حال بسیار متقن مسئله. و مرحوم مدرسه اول پدر مدرسه معروف، مدرسه دوم معروف صاحب کتاب آراء الانوار، مرحوم محمد باقر مدرسه، پدر ایشون مرحوم محمد تقی مدرسه، مدرسه اوله. او یه جریانی نقل کرده در زیل همین زیارت جامعه که میرامد من مدتی که موفق شدم در نظر اشرف مجاور بودم در جوار مرقد مطهر مولا المتقین علیه السلام، مشغول ریاضت ها و مجاهدات شرعی بودم، تا یک شبی میتوانم بگم که بین خواب و بیداری بود. حالا تعبیرشون اینه، حالا در عالم رویا یا در عالم خواب، بین خواب و بیداری در نجف بودم، خودم را در سرمن را دیدم، در سامر را دیدم و وارد شدم به حرم مطهر عسکریین علیه السلام. اما که خواستم وارد حرم بشم، چشمم افتاد دیدم وجود اقدس ولی عصر ارواح نافدا در داخل حرم، در داخل حرم نشستن و تکیه دادن به ذریح مطهر عسکریین علیه السلام که روشان مقابل درب ورودی حرمه. من تا چشمم افتاد و اون حضرت همونجا ایستادم بیرون حرم، ایستادم و شروع کردم خوندن زیارت جامعه. همین زیارت جامعه رو خوندن از اول خوردم، خوندن السلام علیکم و اهل بیت النبوه، اونم با صدای بلند مثل مداح‌ها که میخوانن اینطور خوندن، به امام گوش میدادم. من همه رو خوندم تا تمام شد. بعد خود آقا فرمود که زیارت خوبی است، این به این تعبیر زیارت خوبی است. بعد من گفتم که فدای شما بشم، زیارت جد شماست، اشاره کردم به قبر امام هادی علیه السلام، چون از ایشان نقل شده این زیارت دیگه، از امام هادی علیه السلام. گفتم این زیارت منقول از جد بزرگوار شماست، اشاره کردم. فرمود بله، داخلشو، داخل حرم، چون بیرون حرم خونده بودم زیارت رو. بعد داخل شدم، بعد ایستادم، فرمود که پیش بیا. بعد جلو رفتم پیش بیا تا رسیدم مقابل شما بنشین. بعد نشستم، خیلی سر دو زانو با کمال ادب نشستم. فرمود نه، راحت بنشین، چهار زانو بنشین، راحت بنشین، تو زحمت کشیده ای و پیاده به زیارت ما آمده ای. حالا بعد دنباله دارم مطالبشون رو کنم. بیدار شدم، من در نجف بودم، این جریان رو دیدم که در سرمان راه هستم. و بعد مدتی هم بود که راه بسته بود، نمیشد به سامون را برویم. و من خیلی آرزو داشتم، ولی که این خواب دیدم کم کم چند روزی گذشت موانع برطرف شد و راه باز شد رفتن به سامر را، و من چون فرموده بود که پیاده آمده ای، من تصمیم گرفتم پیاده برم. من روزا پیاده شروع کردم از نظر، پاورهنه هم رفتم، هم پیاده رفتم پاورهنه رفتم تا رام به سامر را و زیارت موفق شدم. من منظوری که ایشون یه همسری نقل میکنه که من در عالم رویا یا میتوانم بگم بین خواب رویا دیدم، و بعدش هم هر همیشه که موفق بودم به زیارت عتبات عارف با همین زیارت زیارت میکردم، همیشه ائمه را با زیارت جامعه زیارت میکردم، چون برای من مسلم شد بی تردید که این زیارت از امام هادی علیه السلام رسیده، برای که خودم در حضور امام خوندم و امام فرمود خوب زیارتیه، و من هم گفتم از جد شماست، اشاره کردم به امام هادی، فرمود بله داخل شد. برای من بی تردید مسلم شد که از امام هادی علیه السلام است و به امضاء ولی عصر ارواح نافدا رسیده، و بعدا هر وقتی که مشرف می شدم به عتبات عاریات با همین زیارت زیارت می کردم. حالا منظور این بود که اینجا جامعه کبیره به این سادگی نیست، حالا یکی یه فلانسی معلوم نیست. اگر بنا ما دین خودمان را از این بزرگان بگیریم، خب دیگه از اینا بزرگتر ما نداریم، ما به شیخ صدوق و شیخ طوسی و شیخ مفید و بعد هم مرحوم شیخ کلینی و اینا هستن دیگه، اصحابین مذهب. حالا این چند جمله که عرض شد از بقیه جملات، آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، یعنی من شهادت میدهم شما خاندان اسمت خداوند به شما چیزهایی عنایت کرده که به احدی از جهانیان عنایت نکرده. آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، احدی کمالات شما را ندارد. معلومه چون احب الخلق الی الله رسول خداست و ائمه خدا علیهم السلام دیگه، چون نور واحدن، رسول خدا احب الخلق است، اقرب الخلق دیگه، از او نزدیکتر مخلوقی به خدا نیست. احبیتش هم از جهت وجوده، یعنی خود وجودش تکوینن خداوند او را جوری خلق کرده که یک درجه از خدا پایین، دیگه بعد از او همه ریزخار خان و نعمت او هستن، چون احب است دیگه، محبوب ترین و مقرب ترین مخلوق پیش خدا رسول خداست، و ائمه خدا هم که خب در پرتاب نور وجود اقدس او هستن، همه کلهم نور واحدن. بنابراین باید همینجور باشه، یعنی تمام کمالاتی که خداوند به مخلوقی عنایت کند به همونها عنایت فرموده دیگه، نتیجه می شود همه مخلوقات از عرش تا فرش گرفته، از فرشتگان مقرب تا به پایین، همه اونها بر کنار سفره احب الخلق نشستن که به اونها خدا چیزی داده که به احدی نداده، همه رو می گیره دیگه. لم یؤت احدا من العالمین، حتی جبرئیل امین و بقیه هرچه هستن فرشتگان مقرب تا به پایین، همه مخلوقات ریزخار خام نعمت اونها هستن. و این جمله هم از امام عسکری علیه السلام که امشب هم صاحب امشب است، این چند جمله از ایشون نقل شده که مؤید همین مطلبه، و مرحوم هارون‌زاده ملکی تبریزی نقل میکنن این جملات را در مراقباتشون، بعد سند را هم خودشون نشون میدن که امام عسکری علیه السلام یه مکتوبی ازشون رسیده، یعنی چیزی به خط خودشون نوشته شده که این جملات هست: قد سعدنا زر الحقائق به اقدام نبوت و ولایت، ما صعود کرده ایم به اون بلندترین قله‌های کوه عالم خلقت، ما به اونجا رسیده ایم. قد سعدنا زر الحقائق، زراجم ازروه است، یعنی اون بلندترین قله، بلندترین قله کوه حقائق را ما پیموده ایم، ما رسیده ایم. به اقدام نبوت و ولایت، و قدم های نبوت و ولایت نشون میدهد که همه کمالات نبوت درشون جمعه، تمام اون حقایق همه انبیا داشتن در ائمه خدا علیهم السلام جمعه، منتها بروز نبوت نیست درشون، اونم به احترام خاتمیت. اون خاتمیت که آمده است و ختم همه مراتب نبوت کرده، به احترام خاتمیت دیگه بعد ایشان بروز نبوت نیست. اما نه اینکه حالا این کمال نبوت در کسی نیست. چرا؟ در ائمه خدا علیه السلام در از اعلای اون کمالات هست، همون کمالاتی که انبیا همه داشتن، اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری، دادن به مقام رعایت مطلقه اونها دارن، منتها بروز نمی کند دیگه بعد، یعنی بعد از اینکه مقام خاتمیت رسید دیگه احترام ایشان باید حفظ بشود، دیگه بعد از ایشان دیگه نبوتی بروزی ندارن، برای اینکه کمالات نبوت را دارن. اونم معل ولایه به اقدام نبوت ول ولایه، هم دارای کمالات نبوت این که آشنا هستیم، آگاهیم از حقایق، چون نبی از اون جهت که آگاه از حقایق هست نبیه، از اون نظر که اداره می کند ولیه، تدبیر می کند، تصرف می کند در عالم ولیه. به رضا ما هم قدم نبوت داریم هم قدم ولایت داریم، کمالات نبوت در ما جمع است، برای این که بروز نباید داده بشود به احترام حفظ مقام خاتمیت. و ولایت هم با ماست، یعنی مقام تدبیر و تصرف در عالم و اداره عالم به اذن الله به اقدام نبوت و ولایت. حتی فالکلیم لبس علت الاستفاء لما شاهدنا من اول وفا، اگر حضرت موسی کلیم لباس کلیمیت را به او پوشندند، اگر به مقام استفاء او را رسندن، ما وقتی از او وفا مشاهده کردیم این لباس به اندامش پوشنده شد. لما شاهد نامنه الوفا، چون ما از او مشاهده وفا کردیم لباس کریمیت به قامت او پوشنده شد. فالکریم لبس حلت الاستفاء لما شاهد نامنه الوفا، حتی روح القدس فی جنان ساغوره زاد من حدائق نل باکوره. مقام روح القدس جبرئیل امین که دیگه بالاترین فرشتگان مقرب هست، او در اون مرتبه اعلایی که دارد تازه از میوه های نورس باغستان ما چشیده است، حتی به این عنوان که چشیده تعبیر شده، اونم از میوه های نورس باغستان ما، حالا نه میوه های پخته است، گاهی میوه گاهی اولش تازه رسیده گاهی پخته شده، از اون میوه های نورس باغستان ما چشیده است. روح القدس فی جنان ساغوره زاغ من حدائقنا الباکوره فنحن لروس الوغا. برابر این ما شیران بیشه خدا هستیم و غیوس الندا، باران رحمت و بخشش پروردگاریم، یعنی مظهر قدرت خدا ما هستیم، مظهر رحمت خدا ما هستیم. فین السیف و القلم فی العاجل و لواء الحم و العلم فی العاجل، در دنیا قدرت سیف و قلم، قلم منبع علم است و حکمت، سیف منبع قدرت است و حکومت به دست ماست. در دنیا اونی که حق دارد حاکم باشد و منبع علم باشد برای بشر ما هستیم، و روز قیامت هم پرچم حمد اون هم باز به دست ما خواهد بود. و جمرات زیادی هم دارن که تا آخرش زیاد جمراتش حاضر کتاب زربتون من جبل رحمه و قفلتون من بحر الحکمه. این یه چند جمله که نشته شد، این ذره ایست از کوه عظیم رحمت و قطره ایست از دریای بی پایان حکمت. و كتب الحسن بن علي العسكري في سنه 54 و 200 که جمله آخرش، یعنی این جملات را نوشت حسن بن علي العسكري در سال 254، اینم تاریخش بین کیفیت نوشته شده. و اینم پنج جمله هم پس مؤید این مطلب که آتاكم الله ما لم يؤت احدا من العالمين، این جمله اول زیارت. بعد تحت اکل و شریفین لشرفکم، این چند جمله هم نشون میدهد که همه موجودات خاضع در پیش شما هستند، هر موجود شریفی در مقابل شرف شما سر فرود آورده و هر متکبر جباری در مقابل شما خاضع است، و همه موجودات در مقابل شما رامم، ذل کل شیء لکم. ذلول با ذلیل فرق می کند، ذلیل خار که از ذل گرفته میشه، اما ذلول یعنی رام، تسلیم که از ذل گرفته میشه. ذل مشتقش میشه و ذلول، ولی ذل میشه ذلیل. اینجا هم ذل لکم کل شیء یعنی همه موجودات رام شما هستن، تسلیم و فرمانبر شما هستن، که ذلول و الذی جعل لکم الارض ذلولا، آیه شریف هم داره. نفر بود ذلیلا، زمین را خداوند ذلول قرار داده، یعنی مرکب هم رهواری، مرکب مطیعی. این زمین زیر پای شماست دیگه، این مرکب حرکت میکنه، این که جامد نیست، متحرکه، اما یه مرکب رامیه. گاهی چموشی میکنه، یه زلزله چیزی میاد چه قوقای بر ما میشه. ما آدمی که رام خود بر روش میخوابیم، برمیخیزیم، راه میریم و هیچ نمیفهمیم که این مرکب، مرکب آرام، بی این آرامه هم نیست. او خواسته است که آرام بشه، اگه بخواد چموشی کند که دیگه بساط ما رو برمیسینه. ولذا وَوَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بله، پس این همه رام شما هست. حالا بگیم رام شما هست، پس چرا خیلیت گردنکش و گندنکشی میکردن، رام نبودن، تسلیم نبودن، اونا را زندان میکردن، میکشتن، چطور ذل لکم؟ بگیم فرق میکنه. این خضوع، خضوع تکوینیه، نه خضوع تکلیفی. بله، تکلیفا ممکنه گردنکشی کنن، اما تکوینه نه همه خواهدن. بس خدا دیگه لله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها. اونجا چی معنا میکنیم؟ خب هر که در آسمان ها و زمینه همه سجده کرده ان خدا را. بگیم کو خیلی سجده نمی کنه، خیلی انسان ها هستن نماز نمی کنه، هیچ در مدتی عمر یه سجده هم نکرده. چطور قرآن فرموده که لله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، هر که در آسمان ها و زمین هست همه سجده کرده ان خدا را، چه بخواهند چه نخواهند، همه در حال سجده اند. بهاره که خیلی انسان ها سجده نمی کنند، بگیم سجده تکوینیه. این همون کافری هم که سجده نمی کند همون در حال سجده است. اگر همون بت را هم که سجده می کند، سجده بت هم باز تکوینن سجده خداست. تکلیفن نافرمانی می کنه، ولی تکوینن همونه دیگه، یعنی به حول قوه خدا موجوده. اون آدم که معصیت می کند با قدرت خدا معصیت می کنه. اگر خدا رو قدرت نداده بود، حول قوه می شد مثلا یه زبان حرکت بده، یه دروغ بگه، این نمی دونست که تکوینن همه موجودات در حال سجده هم، در حال خضوع هم. همون کافر غریزه جنسی درش هست یا نیست، می تونه داشته باشه که سلب کنه ازش؟ نمی تونه. این تکوینن باید داشته باشه. گرسنگی برش عارض میشه، میشه کار گرسنه نشود، تشنه نشود، نمیگه این تکوینیه، یعنی سجده تکوینیه. در مقابل خدا تکوینن خاضعه، او خواسته گرسنه بشود میشود، خواسته تشنه بشود میشود، این نمیتواند نشود، این همون خضوعه. ولذا مقام ولایت همینجوره، در مقابل مقام ولایت مطلق مثل خدا همه خاضعه هم. ولی خب تکلیفن، بله تکلیفن مختارن، برای اینکه شقی از سعید جدا بشه دیگه. اگه بنا بود خداوند نگذارد کسی دروغ بگه اصلا، زبانش نچرخه، این که چیزی نبود، معروف نمیشد کی سعیده کی شقیه دیگه. به خدا آزاد گذاشته دیگه، خدا آزاد گذاشته تا سعید شقی روشن بشه. مقام ولایت همینجوره، در این حال که قادر مطلق است، بر همه نفس همه دست اوست، ولی در این حال هم اختیار داده که بتواند بکشد امام حسین را، تا معلوم بشود که حر ابن یزید ریاحی از ابن سعد جدا بشه. اختیار دیگه، اگه بنا شد که تا بخواد نفس بکشه امام حسین خفش کنه، خب اینکه نمیشه که، خب بل میشه، خدا میشه خفش کنه، که حسین نمی کنه. خدا که میشد ابن سعد خفش کنه روز عاشورا، نکرده، یا دست شبر را فلج کنه، نتواند کاری کنه. خود امام حسین اراده میکرد دستش فلج میشد، خدا اراده کرد نفسش بند میومد. آقا نه، بنا نیست، هم خدا او را به حال خودش رها کرد، امام هم امام حسین، یعنی هر دو میتوانند. هم خدا میتواند خفهش کند امام حسین دیگه، اما نمیکنه. برای اینکه باید شقیق از هم جدا بشه، سعید و شقیق دیگه، عالم عالم اختیار باشه، پس مدافاتی ندارن. همه موجودات خضوع تکوینی دارن، در این حال تکلیفاً نافرمانی میتوانند بکنن، تکلیفاً نافرمانی دارن، اما تکوینن همه خاضعه اند، همه در مقابل اونها سر فرود آوردن، ایمان و قدرت نمی کنن. یعنی ائمه در این حال که قدرت دارن ایمان نمی کنن، از قدرت استفاده نمی کنن. مثل خدا، خدا هم ایمان و قدرت نمی کنن. قادر مطلقه که ادا کل شیئین قادره دیگه، اما نمی کنه. حالا من چون بخوام دروغ بگم فورن زبان رو لال کنه، با این که نمیشه که، باید رها بگذاره به حال خود تا معلوم بشود که کی مطیعه کی متخلفه دیگه. و نزا اعمال و قدرت خدا هم نمی کند در عالم اختیار تا سعید از شقی جدا بشه. ولی یه مطبق هم ائمه دین علیه السلام هم اعمال و قدرت نمی کنند تا سعید و شقی از هم جدا بشود. ولی خب گاهی نه، گاهی مصلحت مقتضی بشود. چرا؟ یه گوشه ای نشون میدن اونجا باره که خب لازم هست، مثل جریان امام عبد الملک احترام با هارون. حالا مختلف نقل شده، معمول بود با امام رضا علیه السلام یا هارون با امام عبد الملک احترام بوده یا با امام هادی علیه السلام بوده، به هر حال چند جور نقل شده. حالا به هر حال هارون همیشه سعی میکرد که یه کاری کند امام کاظم کوبیده بشه، شخصیتش دیگه در میان مردم خیلی کار میکرد. نقش اینه که دلقکی آمده، شعبدبازی آمده، یه اعمال عجیب و غریب انجام میده، خواست استفاده کنه از این در یه مجلس عامی امام را سرکوفتش بدهد و سرفکنده کند. این بود جمعیتی جمع کرد، خب معلومه دیگه مجلس شاهانی هارون دیگه، این را جمع کرد و همه آمدن دون امام کاظم علیه را احضار کردند در اون مجلس. بعد اون مرد شعبدباز هم نشست کنار امام، کنار سفره پهن کردند. اون مرد به هارون قول داد که من کاری میکنم که او شرمنده بشود در میان مردم. این بود که تا امام دست دراز کرد که لقمه را برداره، او کاری کرد لقمه پرید از سفره، پرید اون طرف، خب همه خندید. خب امام تحمل کرد، باز دوباره دست بردن، باز دوباره پرید. اونی شعبدباز این کار را کرد، پرید. خب باز همه خندیده. اینجا لازم بود که امام یه گوشه نشان بده، از اونجا دیگه نمیشه که معلوم بشود که حالا همه بیچاره نشون، گمراه نشون، که همه زن نگیده شون. اینجا لازمه که حفظ کنه که داگت را دیگه. این بود که اعمال قدرت اینجا شد. بار سوم که خواست او باز این کار بکنم، امام اشاره کرد به یک پرده ای همونجا بود که عکس شیر درش بود، اشاره به اون عکس کرد، فرمود خذ عدو بالله. حالا یا به زبان هم آوردن یا با اشاره، همین مقدار خذ عدو بالله. ناگهان او جان گرفت و پرید وسط من، او شیر پرید و این آدم را گرفت در همون جا بود، شکست و استخوانش و خورد بلعی که هیچی باقی نماند. خب معلومه دیگه چه وضعی پیدا میکنه مندسی که همه فرار میکنن، هم قش میکنه، و معلومه دیگه سفره به هم ریخت و ضربها همه در بداغان شد. و بعد هم معلوم هارون قش کرده بیهوش افتاده، بقیه فرار کردن رفتن یه وقت، تا اینکه خب آوردن اون امام دستور دادن که برگرد، خب برگشت دوباره به حال خودش رو آوردن، هارون رو بیهوش آوردن مجلس دوباره به حال اولش. و خب آثار دیگه از اون شعبده باز نیم. هارون گفت اینجور حالا شما عنایت کنید دوباره او رو برگرداند، اون شیر او رو برگرداند. فرمود که اگر عصای موسی اون چرا که بلعیده بود اگر برگردنده است، این هم برمیگرد. این همون عصایی که با اراده حضرت موسی بلعید سحره اون آثار سحره فرعون را، دیگه هیچی بر نگرد. این و از این قبیله برگشت عصا شد، این همون عکس شیره الان همون شده و نوع آثاری از اون. خب یه نمونه ایست اعمال قدرت میشه در اینجا که مصلحت اقتضا میکنه. امام عسکری علیه السلام را دادن تحویل سایر ابن وسیف که زندانبان بود، حالا از درباریان خلیفه وقت بود. و بنی عباس جمع شدن پیش او، گفتن که او در زندان شماست، ما انتظار داریم که برای سخت بگیری، شنیده ایم که خیلی براش وسعت داده ای. او گفت من چه کنم، من دو نفر از شرورترین افراد را گماشتم بر او که تنگ برش بگیرن، اذیتش کنن، ولی عجیب اونها آبترین مردم شدن. حضورشان خطاب کرد که مگه من به شما نگفتم مأموریت دادم به اون زندانی شما تنگ بگیری؟ گفتن ما چی میتونیم بکنیم درباره کسی که شبها شب زنده داره، روزها روزه داره است و علی الدوام تالی قرآن است و با خدا در حال مناجات. هر وقتی که ما جلو می رویم تا نگاهش به ما می افتد بدن ما می لرزد و روی پا نمی تونیم بیستیم. ما چون داریم با بکنیم؟ اصلا نگاه به چهره اش نمی تونیم بکنیم. برای از تحویل گرفتن از او، دادن به یکی دیگه نهریر، به او دادن. او در خانه اش نگه داشت و بعد یه روز زنش به او گفت که مرد تو کسی را آورده اینجا زندانی کرده، تو نمی دانی او چه شخصیتی است. من می ترسم از ناهی او به تو لطمه ای برسه، در زندگی تو خوش نبینی. اون ناراحت شد از این حرف و حالا که اینجور میگی من او را میندازم توی این برکات سبا، اونجایی که درنده ها هستن، شیرها و گرگا هستن، اونجا پاره پاره اش کنن. بلیزا از مقام خلافت هم اذن گرفت این کار را بکنه. آوردن امام را اون در را باز کردن، اونجایی که جای درنده ها و شیرها بود انداختن اونجا. بعد به قول خودش قابلان پاره پاره کردن. بعدش ها را گفتن دو روز یا سه روز دیگه به هر حال رفتن. از جایی که نگاه کنن که در چه حاله، دیدن امام در حال نماز ایستاده و همه اون شیرها اطرافش را گرفتن و پوزه های خود را به خاک مالیدن. بعد زمینی که جمع شده بودن تماشا اینها، از آورده گفتن باید خود رو بنزدیم که چی میکنی اونجا. خود امام بیرون آوردن و اون خلیفه خیلی عذرخواهی کرد، به خود اون آرام انداختن تا رفت شیرها گرفتن و او رو پاره پاره اش کردن. این یک نوع ایمان و قدرت است که زل کل شیء لکم، که اینجا میگیم زل کل شیء لکم، همه موجودات رام شما هستن. اونجا که بخوان ایمان و قدرت کنن اینه، برای اونجایی که نه، بنابر اینه که عالم اختیار محفوظ بماند بره، در اختیارن، زندانشون میکنن، گاهی زنجیر بگردنشون میگذارن و میکشن، مسموم میکنن. همه اینها همونطور که خدا اعمال قدرت نمی کند تا عالم اختیار محفوظ بماند، ولی هم اعمال قدرت نمی کند. و رضا در حضور احمد بن عبید الله بن خاقان که دارم وزیر اول بود که ازش نقل می کنن که در حضور او چطور شد امام عسکری علیه السلام، او اقرار کرد با اینکه او سنی ناسبی هم بوده، یعنی دشمن سرسخت بود نسبت به آل علی علیه السلام، استاندار فرماندار قم بود. در حضور او صحبت به میان آمد از بنی هاشم و علویه. خب دیگران بد گفتند و این مرد با اینکه خودش دشمن سرسخت بود گفت ولی من یک نفر از آل علی را میشناسم که از او من عظیمتر و بزرگوارتر ندیدم در تمام مدت عمرم، او ابن الرضا حسن ابن علی عسکریه. بعد او گفت که من در حضور پدرم بودم، ایستاده بودم و کنارش خب مجلسم مجلس رسمی بود و بزرگان و مقامات اینها بودم. بعد اون حاجب آمد به پدرم گفت که ابن الرضا قصد ورود دارن. من نشنیده بودم این کلمه رو، تا پدرم شنید دیدم دگرگون شد، حالش منقلب شد و بعد گفت که با احترام واردش کنید. من خیال کردم مثلا این شخصی با عظمتی از بزرگان اشراف دربار خلافت، بعد دیدم جوانی وارد شد، جوان است اما آثار جلالت و عظمت و هیبت از سیمایش پیداست و بدنی قامتی رشید و بدنی خیلی موزون و صورتی زیبا با کمال وقار و متانت. وارد شد تا پدرم چشمش به او افتاد از جا برخاست، با اینکه پدرم برای کسی جز خلیفه احترام قائل نبود، از جا برخاست به استقبال رفت، بغل باز کرد، او را گرفت، بغل بوسید و پیشانیش را، بعد آورد بالاتر از خودش را خودش نشون و خودش هم مؤدب مقابلش نشست. دیدم به او میگه و ابی انت و امی، پدر مادرم به قربان شما، من تعجب کردم و احدی چنین کلماتی پدر من نمی گفت، چون وزیر اول خلیفه بود. من تعجب کردم که این چه بین ازش تعبیر می کنه. و همین مدت یک گذشت، دیدم اون دربان آمد گفت موفق می خواد بیاد، موفق ولی عهد بود. من احساس کردم که آقا میل ندارد با او برخورد کند. پدرم هم فهمید و رضا گفت که اگر مایل نیستید با او برخورد کنید، شما از راهی ممکن تشریف ببرید که او ملاقاتی نشود. و دیدن دوباره برخاست، آقا را بدرقه کرد، مشایعت کرد، تا بیرون قصر هم مشایعت کرد که آقا تشریف بودن. بعد من شب شد رفتم تو حضور پدرم که بعد از نماز عشاء به کاغذها و اینا میرسید، رفتم نشستم، به من گفت کار داری؟ گفتم بله. این آقا که امروز آمد حضور شما اینقدر ازش احترام کردی کیه؟ من شما را تا به حال ندیده بودم برای کسی اینقدر تعظیم قائل باشی. یه تأملی کرد و بعد گفت بله فرزندم، او ابن الرضاست، او امام رافضی هاست، اگر حق مطلب را بخواهی حق خلافت رسول الله مال اوست، اون کسی که باید بر امت اسلامی حاکم باشه و جانشین رسول الله در امت اسلامی باشه اوست. و بقیه حالا دیگران از راه دیگری وارد شدن. اون که من تعجب کردم، تا به حال نشیده بودم و بعد به هر جا هم به هر کسم رسیدم دیدم مطلب اینه. بعد دیگه عظیمتر از این مدتی گذشت، به پدرم گفتن که ابن رضا مریض شده. دیدم فوراً سوار شد بر مرکب و به دربار رفت و 5 نفر از پیش خدمتهای مخصوص خلیفه را آورد به خانه ابن رضا امام عسکری علیه السلام، و از اطباء 5 نفر را مخصوص خلیفه بودن آوردن، گماشتن برای اینکه صبح و شام مراقب حال امام عسکری علیه السلام باشن. 10 نفر هم از قاضی ها را آوردن، چون هم داوری کنن قضاوت. و خب منظورش این بود که سیاستشان جوری بشه و تو مردم منعکس نشود که حالا صدمه ای به امام زدن. خودشان مسموم کرده بودن، ولی برای اینکه نشون داده نشود این مقدمات را میچیدن که از خدمتگزارهای مخصوص خلیفه آمدن، اطبای مخصوص آمدن، و هم 10 نفر از قضات را آوردن که اونجا مراقب باشن تا اینکه روز 8 ربیع الاول مثل امشب که شب 8 هست، خبر دادن امام عسکری علیه السلام از دنیا رحلت کرده. رضا سامر را قوغایی شد جنر کردن، گویی قیامت و رستاخیز عظیم برپا شده. ناله و شیون از سامر را برخواست و جنازه امام علیه السلام را تشییع کردند. فرزند بزرگوارشان امام عرش ارواح نافدا نماز بر جنازه پدر خواند که شبش، همون صبح امشب که شب 8 ساعت آخر شب بود که امام عسکری علیه السلام به اون خادمش فرمود برو اون اتاق پسرم را خبر کن اون را بیدم. گفتم کودکی را دیدم که تا به حال ندیده بودم، کودکی را دیدم در حال سجده است. پیغام پدر را رساندم، وقتی وارد شد سلام کرد. پدر فرمود بیا سید اهل بیتی اسقلی، آقای خالدانش بیا سیرابم کن. امام علیه السلام نشست مقابل پدر، ظرف آب را که آب مستکی بود هرچه بود که دست می لرزید و ظرف به دندانهای امام می خورد، آزاده گرفت با دست خودش، پدر را سیراب کرد. پدر در کنار پسر جان به جان آفرین تسلیم کرد، ولی در کربلا صدای استسقای امام حسین علیه السلام بلند بود، یا قوم اسقونی شربتم من الماء فقد تفتت کبدی من الزمان، صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبد الله الحسین، صلی الله علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. اللهم انا نسألك باسمك العظيم بحق موالين الأئمة المعصومين يا الله يا الله يا الله يا الله. هر بردگارا به حرمت امام عسکری علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرمایید. قلب مقدس امام را از ما راضی بگردان. توفیق طاعت به همه ما عنایت بفرمایید. توفیق ترک معصیت به ما لطف بفرمایید. مریض های ما را لباس عافیت بپوشاند. گذشتگان ما را غریق رحمت بفرمایید. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید. رحم الله من بر الفاتحه.